اتفاقا چند تا سوالم در این زمینه بود. شما در گفتگوی پیشین در رابطه با فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی چند بار صحبت کردیم و اشاره فرمودیم، ولی به نظر میاد که توضیح کافی نبوده، باید بیشتر شکافته بشه که منظورتون چیست از اینکه باید این ضد فرهنگ دشمنی رو از خودمون بجداییم، از جامعه بجداییم و فرهنگ دوستی رو، فرهنگ وداد رو، قول فرمایش رو بسیار در خودمون تقویت بکنیم، در جامعه روش بدیم. منظورتون چیست از این فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی و چه باید کرد؟
عرض کردم که در بحث قبلی گفتم که سه باری که مردم ایران انقلاب کردن، هر سه بار با رژیم استبدادی روبرو بودن. استبداد هم زوره، زور هم فرهنگ دوستی نمیسازه، برای اینکه زور حاصل تضاد و دشمنی است. دو نفر با هم باید دشمنی بکنن تا نیروی تبدیل بشه به زور، این دوتا وزد به هم بکار ببرن، یکی بشه حاکم، یکی بشه محکوم یا حاضر نخله بشه. از این فرهنگ دوستی در نمیاد. پس هیچ قدرت استبدادی فرهنگ دوستی نمی سازد. پس اگر این فرهنگ به وجود آمد و انقلاب رو ممکن کرد، این به خاطر این بود که مردم در ساختن اون فرهنگ شرکت کردن، عوامل تضاد رو از میان برداشتن، دشمنی عوامل دشمنی رو از میان برداشتن، شدن دوست یک دیگر، به اتفاق هم عمل کردن، تغییر دادن اون چرا که میخواستن، بعد دوباره برگشتن به اون اعتیاد به فرهنگ قدرت دشمنی، اون دوستی رو دست دادن، گرفتار اهریمن شدن. عرض کنم که در بنابر اساطیر هم اون زمانی که ایران در ایران نه دشمنی بود و نه غم بود و نه بیماری بود و نه مرگ بود و نه پیری، شادی بود و امید بود و جوانی بود و بهار همیشه بهار بود، نظر ما و نگر ما همیشه بهار بود، فرهنگ مردم فرهنگ دوستی بود، برای اینکه در اون جامعه دشمنی محل نداشت. خب حالا این در جریان همین انقلابی که ما کردیم و گلوله بر گلوله پیروز کردیم، چگونه این کار ممکن شد؟ چگونه ملتی توانست به حرکت برگشیده و به طور خودجوش این حرکت رو سازمان بده، همه مردم هم در شرکت بکنن و گلوله بر گلوله پیروز کنن؟ این جواب چگونه رو جز در فرهنگ دوستی نمیتوان داد. به این جهت که این مردم موفق شدند، اون دشمنی ها تضاد هایی که قدرت استبدادی القا میکرد در جامعه رو از بین ببرند و جانشین کنند اون رو با دوستی همه با همه، ممکن نبود که ملتی بتوانه این به این حرکتی دست بزند که مردم ایران دست بزند. سخن به سخن دیگه، میزان انتشار یک فرهنگ در هر جامعه به شما میده اندازه مشارکت اون جامعه رو در یک حرکتی. اگر اون چه در جامعه انتشار دارد حاکم است تضاد باشه، دشمنی باشه و این همه جاگیر باشه، اون جامعه به کلی از حرکت میفته، احتمال انحلال و نابودیش هم قویست. برای اینکه اون جامعه بتوانه از زندگی را از کام مرگ بگیرد، نیازمند است که اول وجدان پیدا کند بر خطر، که این با چنین خطری که هستی شدی، خطر هستی شدی روبرو هستم، بعد این وجدان به خطر تبدیل کند به وجدان و شعور، بر اینکه اگر من بر مبنای حقوق رابطه های خود رو با دیگران تغییر بدهم و یک دیگر تغییر بدهیم، اگر ما رابطه ها رو تغییر بدهیم، می توانیم از مرگ برهیم. این تغییر رابطه و محتوای این رابطه جدید یک خلق است. او می گویند فرهنگ، فرهنگ دوستی است که با زندگی، خصوص زندگی جمعی، همراه است، همزاد است و حاصل زندگی است. زندگی جمعی ملت است. حالا اگر من بخوام این گفتگو، این توضیح مقدماتی، مقدمه رو بشکافم و یک دو سه چهار کنم و روشن کنم، به اینجا میرسم. از اینجا یعنی باید شروع کنم. اگر مردمی از شما بدن که دارم به شما پاسخ فرض می کنم و بزنم شما ای داری میگید شاد باشید، شاد و پیروز باشید، اما چگونه شاد باشیم که توی این کشور زندگی می کنیم که احمدی نژاد رئیس جمهورش هست، خامنه ای رهبرش هست و از زبان اینا هم جز دشمنی نمیشنویم، خودی و غیر خودی و نمیدونم مکتبی و غیر ضد مکتبی و دشمنی در داخل، دشمنی در خارج. اون چه که این رژیم برش تکه داره دشمنی است. خشونت جامعه و فراوان، نابسامانی فراوان، عباده فسادها فراوان در بدن، فقر و خشونت هم فراوان. خب چه جای این است که ما شاد باشیم؟ ما چی به اون جواب میدیم؟ یه جواب میدیم بله، یه مقدار هم دلسوزی میکنیم که عجب مردم رو بیچاره شدید و خدا بلکه خودش درست کنه حال شما مردم رو. یه جواب دلداری است، در شأن انسان آزاده نیست این جواب، لحظه که دروغه. اگه بخواییم راستش رو بهش بگیم چی میگیم؟ بهش میگیم که شما یه نگاه بکن به زندگی، ببینید که زندگی شما یک رشته واکنش هاست. یعنی شما به جایی که عمل کنی اکثر عمل میشایی شدی. اگر اینطوره خب این روزگارت هم زندگی نمیتوانسته باشه، برای اینکه شما عذیت بردی، شما مردم، که شادی با کنش همراه هست و همزاد هست، تمام با کنش. پس اگر شاد نیستید، امید ندارید، از کنم شما منفعل هستید، لاغیت هستید، لحاظ اینه که خود رو به واکنش ها سپردید. یعنی که شما واکنش ندارید، واکنش شدید و هستید و دارید، یعنی که اختیار خود رو دست دادید، اختیار شما دست خودتون نیست. پس شاد نیستید به این دلیل است که اختیار خودتون دست خودتون نیست. فرهنگ دوستی ندارید، برای اینکه اساس این فرهنگ، فرهنگ انسان میسازد. انسان بی اختیار که نمیتونه فرهنگ بسازد. جامعه بی اختیار که نمیتونه فرهنگ بسازد. وقتی شما فرهنگ نساختی، که فرهنگ ساز میداند که فرهنگ جز فرهنگ آزادی و دوستی نمیشود که ساخته بشود، یا چهار فضای زندگی شما که خالی نمیمونه، ضد فرهنگ دشمنی ساخته می شود و شما می شود واکنش برای در دشمنی جز واکنش و حلی نیست، یکی به شما می زنه شما هم به واکنش نشون می دید. خب حالا یعنی چه که شما اختیار دست خود ما نیست؟ حالا اینجا یه بحث مهمیه که من شاید قبلا هم کردم، اما حالا از آز اگر قبلا کردم و با شما هم کردم، چون در جای دیگه کردم ربطی به کار شما ندارم، اگر با شما هم کردم از باب فایده تجارت باز گفتنش مفید است. اون اینه، اگر یک انسانی بشینه از خود بپرسه بگه خب حالا اختیار دست من نیست، دست کیه؟ از درزه میرم بپرسی بگه آقا شما اختیار دست شما نیست، دست کیه اختیار شما؟ میگه آقا دست این آقای رهبر است و این عباب جمعی او مثلا اسم خودشون گذاشتن دولت. خب همین دروبه، یعنی این که اگر اختیار دست من و شما بیرون رفت این میره دست آقای خامنه ای قرار میگیرد، این دروغ است، برای که ممکن نیست، دست ایشون قرار نمیگیرد، دست قدرتی قرار میگیرد که این آقا آلت فعل اون قدرت است. چرا؟ به لحاظ این که اگر معنی اینکه اختیار دست کسی بیرون میره، چجوری میشه از دست من اختیار میره بیرون؟ خود به خود که هیچ کسی اختیار خود را دست نمیده که، باید به من یک زور بگن و من نتوانم به اون در برابر اون زور بسید که کسی هفتیر بگیره بگه تکون نخور، و اختیار من ظاهر دست کسی میفته که هفتیر دستشه به من میگه تکون نخور. اما در واقع اون کسی هم که هفته دستش هست اختیارش دست همون زیر است که اون هفته نماینده اون مثلا نماد روز نماینده اون زیر است. پس هر دو حالت زیر شدیم، همین رو که تهدید میکنه، همین رو که تهدید میشود و اختیار از دست داده. پس این یک دروغ بزرگی است اگر بگویند که اختیار از جامعه به نوای رسوایی از این دروغ رو هر روز تکرار میکنه اون در دستش که اختیار از جامعه به در میرود، جامعه اختیار ندارد، مثلث به این که آقای رهبر اختیار مطلقه دارد. نه، و هم چیزی محال است، اختیار رهبر مطلقه آقای رهبر مثلث با آلت مطلق قدرت شدن ایشان. پس جامعه ای که اختیارش رو از دست میدهد در واقع این اختیار رو منتقل میکند به قدرتی که نهارش در دست جامعه نیست، و نتیجه این که اون جامعه که به این ترتیب اختیار بر خود رو ندارد و این داده سپرده اختیارش رو به دست قدرت، با توجه به این که قدرت جز از طریق تضاد دشمنی به وجود نمی آید، نتیجه می شود که اون قدرت فراورده های خود رو که دشمنی ها هستند جانشین فرهنگ می کند که انسان با اختیار می توانست بسازد که اسمش بود فرهنگ دوستی و آزادی. خب حالا سوال بعدی پیش می آد، این قدرت جو کجاست؟ دست آقای رهبر نیست، دست مردم هم که اختیارشون از دست دادن کجا میره؟
نمیده
یا شما مواجه میشود با اون مسئله اصلی که همین بحرانها را برای ما توضیح میده، اون این که قدرت تا یک جایی پیدا نکنه که بتوانه در اون متمرکز بشود به وجود نمیاد. پس اینجا ما میبینیم یه جه رهبری پیدا میشود، دم از ولایت مطلقه میزند، باید این آدم کسی باشه که نسبت به قدرت توان نگفتن نداشته باشه، کاملا آلت بی اختیار رو باشه، باید که اختیار قدرت کرد خواست بود بکنه، این اونجا رو میکنه مرکز میشه جمع میشه اونجا، اون آدم رو میکنه آلت خودش و جامعه میکنه تابع خودش. حالا این تنها مرکز نیست، قدرت تا شبکه جهانی نداشته باشه، یعنی مراکز جهانی نداشته باشه که این مراکز با هم یک شبکه درست نکنند، نمیتونه واقعیت پیدا کنه. نتیجه این که ما ابرقدرت در جهان میبینیم، قدرت‌های بزرگ میبینیم، قدرت‌های کوچک میبینیم، و استبدادهای حاکم در منطقه میبینیم، ظاهرا در تضاد یا واقعا در تضاد، هیچ چیزی عرض نمی کنه. یه مرکز قدرتی بخواد با مراکز دیگه قدرت ارتباط برقرار کنه برای اینکه بر جامعه حاکم بشود، همیشه لازم نیست که ظاهرا با هم دشمنی کنن، واقعا با هم دوستی کنن. مثل رژیم کنومی در ماجرای ایرانگیت و اکتوب سوپرایز و این حرفا. گاهی هم میتوانن در تضاد واقعی با هم قرار بگیرن، مثل به ابرقدرت روسیه و امریکا. که تازه در اینجا که من میگم تضاد واقعی، اینها در اون عصر که به عنوان قدرت حاکم باشن بر جهان، نه اونجا تضاد ندارن با هم. در سر سهم بردن از جهان به هم تضاد پیدا میکنن. لذا اون شبکه جهانی سرگذشت میمونه. حالا اونی که توان اونی داره که از جهان بگیره و تبدیل کنه به قدرت، او برجا میمونه، دیرتر برجا بیشتر برجا میمونه. اونی که این توانو نداره زودتر از پادر میاد. پس حالا که ما این شبکه جهانی رو شناختیم، میتوانیم راحت بفهمیم چرا این ایران گرفتار این بحران هاست. برای اینکه این رابطه بین مراکز قدرتی که ایران هم جزء اون شبکه است، این قدرت حاکم در ایران بتونه بر کشوری مثل ایران حاکم بشود، این ناگزیر است از این بحران هایی که به طور مرتب میسازه. و این بحران ها یکی دوتا نیستن. یکی بحران دائمی در داخل با همه اون حال که آزادی و استقلال ایران رو میخواهند، در ستیز دائمی با اونهاست، روزبرن این ستیز وجود دارد، هیچ آتش پاکی هم نمیدهند. اون حال که در خط آزادی استقلال هستن، من نشون عرض میکنم، شما بی خود گمان نکنید که اگر شل آمدید و سکوت کردید، اون رژیم میتونه دیگه خب اینا که آرام گرفتن منم کاری به کارشون نداشته باشم. نه، اون قدرت برای چون تا تخریب نکند و بر خود نیفزاید وجود ندارد، همچه آرام آرام هم که باشیم یه سر وقته میگه بسه با دوره رضاخان میشه، میگه که این سکوت فایده نداره، بابا باید بیای تصمیم، باید بیای تایید نامه بگی.
بله،
پدر من در زمستان سخت همدان رئیس شهربانی آماده بود، گفته بود که شما باید یک تلگراف تاییدی امضا کنید، تبریکی. بله، حضرت یعنی رضا خان. پدر من نسبت داشته، نسبت خانوادگی داشته. پدرم بهش گفته بود که اگر بری بگی رفتمون نبود میتونی، گفتو اگر همین الان که من در خونه بیرون آمدم شما هم از شهر خارج بشی. بله، حالا فکر کنید که این دست زن و بچه رو بگیره وسط زمستان از شهر خارج بشه به طرف روسیه، حالا سختی راه و غیره، این همچه وضعیه. بحران قومی و اجتماعی که الان ما به شدت هم گرفته در این روزهایی که در این امیه الان که در این حرف میزنیم در کشور ما، بحران های اقتصادی که الان با شدت تمام در ایران حاکم است، که فرار سرمایه و تشدید بیکاری و توقم و فقر از نمادهای این بحران هست، بحران های سیاسی در خود رژیم که باز روز من رد همین امروز خبر بود که 60 باز سفیر میخواد عوض کنن دائم تقسیم به دو سحر به یکی از دو بحران های فرهنگی چون فرار مرخصات سانسورها قطع جریان اندیشه قطع جریان اطلاعات در کشور اگر فرض کنیم که این قدرتی که بر ایران حاکمه در اون ساخت جهانی در اون شبکه جهانی نیازمند به بحران سازی برای ادامه حیات نبود خب هیچ کدوم از این بحران ها به وجود نمی آمد. حالا در همین حال که ما داریم صحبت می کنیم می دونیم که یک رژیمی داریم این دعوی ظاهریش این است که با ابرقدرت امریکا در افتاده دو دست زورپرست رقیب داریم که به دست نشاندگی همین ابرقدرت امریکا مدعی مردم سالاری شدن در ایران از بودجه 75 میلیونی اون امریکا مخوام بخورن برای ما مردم سالاری بیاورن. حالا هر که دسته چی تراوشات اندیش و عملشون چیز یک رشت دشمنی ها مبلغ دشمنی هستن جزی من نمی توانم فرهنگی که به سلا خیال خودشون ایجاد می کنن مجموعیس از دشمنی ها. حالا این دشمنی ها با کیاس اول با خود اون جامعه که وقتی شما به طلب قدرت خارجی می روی اصلی رو باید قرار بگیری برای توجیه قرار بدهی به عنوان توجیه و اون این است که این مردم ناتوان هست برای شما به یک مردمی گفتی آقا شما نادان و ناتوانید چگونه می شود از این مردم نادان و ناتوان انتظار داشت اینا حرکت کنن و خود یک استبدادی براندازن. پس این باید که قدرت خارجی که خیلی اونها رو میخواد بیاد و این آزادی استقلال این کشور رو دست این استبداد بیرون بیاره مردم سالار بکنه. لابد برای اینکه این قوام بگیره این مردم سالاره هم باید اونجا اتراق رو فرماین تا که خدا میزند دیگه شما حساب کنید که وقتی که ایشون رای بده به این نجه برسه که گویا این مردم توانستن خودشون رو در مردم سالاری اداره کنن. خب این سه دستن اینجوری یعنی قدرت رو بهش اصالت میدن یکی به عنوان دشمنی رو امریکا یک دو دسته به عنوان نمایندگی از قدرت امریکا از ادبیات این آقایان که اگر بشود کلمه ادبیات حسابا در خور نیست برای اون چی که اینها میکنند چون یک رشته بیعدلی ها چی میکنند جز قدرت و دشمنی و ستیز و خشونت و چیزی وجود ندارد. با این ها هم یه ملتی نمیتونه به حرکت در بیاد این حرکت و گیر است این ضد فرهنگی که اینها میسازند. اگر ما این مردم بخواهند از تجربه تاریخی خودشون که در ظرف یک قرن سه بار هم تجربه کردن در سه انقلاب دست بگیرند در میابند برای اینکه یک ملتی بتواند فرهنگساز بشود یعنی رشد کنه و حاصل رشد او بشود فرهنگی که در اون فرهنگ این ملت بتوانه به رشد خودش شتاب هم بده این میباید صاحب اختیار خودش بشود. این اول کاره اصالت بستاند از قدرت که ندارد این اصالت را و اصالت بدهد به خود بندان انسان صاحب استعداد رهبری و حقوقمند. این اول قضیه است. پس فرهنگ دوستی آغاز می شود با ولایت جمهور مردم اعتقاد به ولایت جمهور مردم، تبلیغ ولایت جمهور مردم که ولایت هم میدیم باید دوباره تکرار میکنن، یعنی شرکت در رهبری جامعه خیش در میزان داد، عدالت و بداد دوستی. یعنی این مساویست به فرهنگ دوستی، نه تنها خود مساویست به فرهنگ دوستی، بلکه اون اختیاری است که به جامعه رو باردار فرهنگ می کند، استعداد خلق رو در جامعه فعال می کند و این استعداد خلق است که به هر جامعه امکان می دهد فرهنگ بسازد و این فرهنگش فرهنگ دوستی باشه در درون و سوش باشه در درون و چنانچه ما بودیم طی قرون پیشه مشعلدار تمدن جهانی بودیم به این صفت که بر میزان بر اصل موازنه عدمی یکی از فرهنگ هایی بودیم از لحاظ ساختن فرهنگ دوستی و آزادی غنی‌ترین فرهنگ ها رو به جامعه جهانی دادیم. شاعران بزرگ داشتیم، اما اصول انسان ساختن متفکران بزرگ داشتیم و در قلمرو دوستی و تفاهم قلم زدن، اندیشیدن به قلم زدن و آدم هایی که در جامعه ما ماندگار شده باشند به عنوان متفکر، عرض کنم به شما سیاست مدار، این شخصیت های هنری و عرض کنم که اهل فتوحات زمان مردی، اینها که در جامعه ما ماندگار بودن مثل همین فرض کنیم همین اهل اول مرام اهل فتوحات چه بود؟ دوستی. نه همه فرهنگ دوستی و در جامعه بشری مبلغ بودن، سازنده بودن و مبلغ بودن. خب حالا این بخش از بحث در قلمروی فرهنگ دوستی رو که مبنای اساس بود انجام دادیم، برای اینکه بتوانیم وارد یک دو چهار این فرهنگ دوستی بشویم و دقیق بکنیم، یک به یک بریم جلو. خب این دست تا اینجا آمدیم که فرهنگ دوستی و آزادی نمیتواند خلق بشود مگر توسط یک ملت، یک ملت نمیتواند این رو خلق کند مگر با اینکه صاحب
اختیار
خود بشود که ولایت جمهور مردم. اما این ملت صاحب اختیار ممکنه چند جور اختیار خودشو به کار ببرد. مثلا فرض کنیم که حالا من ولایت جمهور مردم تعریف کردم، اما فرض کنیم که یک جامعه از حاکمیت و ولایت اینو بفهمد که هر کسی اختیار دارد بر دیگری، یعنی که هر لازم هم شد زورم بگه بر دیگری، از این فرهنگ دوستی در نمیاد. این یک دشمنی همون نظری حادث در میاد که این آقای مصباح یزدی هم پیروی شده، این در میاد که این ملت معتاد خشونت است، ممکنه به جمع هم بیفتده و همه ببرن. اتفاقا اونهایی که این استبدادها رو توجیه میکنن مثل حادث و دیگران میگن همینطور هم هست، تا اختیار دست مردم میاد میفتن جان همه پاره میکنن و نتیجه این که خودشون مجبور میشوند برمن یه مستبدی رو پیدا کنن، بگن آقا شما بر ما حاکم بشه تا ما بتونیم با هم زندگی کنیم. نگمان کنید که این حرف درستی دو، نه یه دروغ بزرگ یه شاختاری هم هست، برای این که اون آدمی که این مرد اولا این مردم اگر خشونت اینجور ذاتیشون باشه چجوری بیاد همجور چیزی میفتن، که برن یک کسی پیدا کنن که این راه را از خشونت باز بذارن. سمن اون کسیه که خشونت ذاتش نیست کیست که بشاید پیداش کرده این را از خشونت باز بذارد. نتیجه حرف دروغ نیست، یه توجیه سوریست، همون منطقه سوریست به کار بردن برای اینکه انسانها رو از واقعیت غافل کنن. پس مشخصه این که ما میگوییم ولایت جمهور مردم بر میزان داد و بداد چیست؟ این دو تا چیز است. یکی حقوق انسان است، آزادی و حقوق هر انسان است، یکی هم حقوق ملی است. میشود آزادی استقلال. اگر یک جامعه روابط افراد خود رو برند حقوق منظم کرد، این جامعه اون توانایی رو پیدا میکنه که اون چه میسازد فرهنگ دوستی باشد و عرض کنم به شما آزادی. این ده در یه نواقه خاصی جامعه ما ساخته، حالا گفتم در اساطیر بوده که در دوران قبل از این که جمشید از خود بیگانه بشود از جهت تمایل به قدرت، ایرانی ها در چنین جامعه می زیستند. اما در جریان انقلاب ایران هم ما این علمایی رو در مردم مشاهده کردیم. در جنبش ملی شدن نفت مثلا در روز 30 تیر و یکی دو روز بعد از اون در جریان انقلاب مشروطه، در بسیاری از رویدادهایی که اینجا اونجا در کشور ما روی داده بعد ما در جامعه حالا غیر از این رویدادها جامعه هایی داشتیم که بر همین مبنا سازمان یافته بودن، مثلا جامعه ملک محمود سیستانی. در اونجا انسان ها از زمان به دنیا آمدن تا کفن و دفن این دینه بودن. یا جامعه صلواتی در سمنان و دوغان ما داشتیم و تمرین کردیم و مردم ما تجربه های طولانی دارن در خلق فرهنگ آزادی و دوستی. و الان که من دارم با شما عرض می کنم، گمان من این است که غالب مردم که اونا که می شنون خود درک می کنن که مبنا رو قرار دادن، مثلا صاحب اختیاری رو توهم کردن با رابطه ها رو بر مبنای حقوق انسان و حقوق ملی، از این درمیت فرهنگ دوستی این چیزیست که راحت میتوانن بفهمن. حالا اگر یک تازگی به نظرشون برسه که در این سخن باشه، نه اینکه حرف تازهی من زدن، نه، این توجه اون هاست که تازه است. یعنی یه قفلتی داشتن که حالا از این قفلت میام بیرون و نه این فرهنگ در این گونه اندیشه در قرآن ما هست، در اندیشه اندیشمندان ما هست در طول تاریخ. کسی به خودش زحمت بده به سعدی مراجعه کنه میابد، اگر به حافظ مراجعه کند میابد، اگر به مولوی مراجعه کند میابد، اگر به فردوسی مراجعه کند میابد. خب یک، پس این یک غلط مشخص شد که صاحب اختیار باشه رابطه هم با بر میزان حقوق انسان در محتوی رابطه ها حقوق انسان باشد و حقوق ملی در رابطه با دوغم و بیرون. بعد میرسه نوبت کار بعدی، یک صحبت مهمیه که این یکی به نظر من میرسد یکی از همین بدآموزی های بسیار مهمه که این فلج کننده جامعه است و از خلق فرهنگ دوستی. و اینه ظاهرش هم به صورت و سرا بنابر منطق سوری ظاهر آراسته دارد. میگوید آقا از حق ندارد چشم پوشید. این درست مگر این که بخاطر جلب دوستی عرض کنم که تفاهمی باشه. و در مقام اینکه دوست آدم میگه من از حق خود گذاشتم، یه وقت از حقوق موضوع نیست و از شده است. مثلا شما یک پولی دارید و دوست شما احتیاج داره، شما از اون حق خودتون که اون پول است برای خاطر احتیاج اون چشم میپوشید. بله قابل فهمه. یه وقت نه، حق ذاتیست. مثلا شما از آزادی خود به خاطر اینکه دوستتون نرنجد، یا مثلا دوست شما میخواد یه زوری بگوید، حالا شما میگی ما دوید به رفیق دیگه، حالا چکارش کنیم؟ حالا سر زور میگی خود ما هم گفتیم چشم میبنده. نه، اینجا دیگر گذشتن از حق به خاطر تفاهم و دوستی دروغه. به محصی که شما از این حد گذشتید، به جایی که تفاهم رو به اون دوست بکنید و بنای دشمنی گذشتید. برای که اولا به اون اجازه یادید که به دیگری زور بگوید این یک دشمنی، یا اینکه دائم با خود در این چیز هستید که شما این دیدید، شاهد این زورگویی بودید، سکوت کردید، این دوتا ستیز با خود، چون اینکه سرانجام به اون دوستم بالاخره به دعوا میرسه که شما چه زور گفتی و منو در این وضعیت قرار دادی.
بله.
از اینکه رژیمی شما رو، مردم ایران رو فریب میدهد که گویا از حقوق میشود در این جهات مثلا مصلحت کشور گذشت، گفتن که میگوین از یک آیه است در قرآن خطاب به پیامبر است، میگوید که شما چرا از حق حلالی رو بر خود حرام کردی برای خاطر ارضای همسرات. چندین جای آیه در قرآن به پیامبر میگه که نباید حق رو فدای مصلحت بکنی و مصلحت بیرون از حق مفسدت هست. یکی اینجاست. حالا در شأن نزول این آیه بعضی گفتن، حالا قولای مختلف هست، اما یکی از قولای این هست که پیامبر اصل دوست داشته. یکی از همسران او کسوکاری داشته برای او اصل می آوردن و او هم اصل رو می داده و پیامبر تناول می کرده. نتیجه این حسادت همسرهای دیگه برانگیخته شده و اونها رفتن پیش پیامبر گفتن که این اصل بو میده، بدبوه. پیامبر هم میبینه که خب با این تأثیر، یعنی این اصلی که میخوره این محیط خانهشو سر سلامتشو به هم میزنه، مصلحت رو در این میبینه که بگه من اصلا دیگه اصل نمیخورم.
بله.
این آیه به اون میگوید که شما چرا برای خاطر اجزایی، حالا دلال دیگه هم داشته باشه، من همین حکم دارم، چرا به اون برای خاطر اجزایی همسرات، یعنی به نام مصلحت، یه حقی رو خود از یه حقی محروم کردی؟ یعنی محروم کردنش خود از حق، اون شما رو به اون چیزی که میخوایی نمیرساند.
بله.
همین مسلمان ها از این آیه همین درست میامیزن بگو چقدر وضعیتشون فرق میکنه. برای اینکه در محیط تفاهم باشه میباید مبنا چه باشه؟ حق باشه،
حتی اصل خوردن
که حالا چشکوشی از اون هم چیز فاجعه آمیزی نبوده که بگی مثلا حلال حرام شده، نه به گفته من نمیخورم. از اینجا ما میرسیم به یک اصل مهمی در ایجاد به اصطلاح، برای اینکه یک جامعه‌ای بتوانه به اصطلاح خالق فرهنگی بشود، روش کند، به طبیعتا این فرهنگی که خالق میشود فرهنگ دوستی و آزادی خواهد بود. این ناگزیر است که اون چه در رابطه بین حق و بیرون حق، این هیچ توجیهی رو برای اینکه از حق چشم بپوشه نپذیرد. حالا شما نگاه کنید، این آموزش قرآن است خطاب به پیامبر، ما در کشور خودمون نجوای تشخیص مصلحت داریم به سلامتی، به معنای اینکه مصلحت گویا فوق حق است، حاکم بر حق است. و از این فرهنگ دشمنی نگیره، برای اینکه که از حقش محروم شده، خود رو اون دیگری رو که او رو محروم کرده متجاوز میگیره، رابطه بین اون دوتا بین متجاوز دیده و متجاوز هست، بین این دوتا دنبال اینن که این چگونه اون و تجاوز خود ادامه بده، این چگونه تجاوز رو بیا بیرون، حاصل این برخورد از این برخورد دو دوستی از اون میاد. حتی اگر این تجاوز دیده بخواد از سلطه یه اون متجاوز بیا بیرون، باید بره بچرخه ببینه این به اصطلاح در اون جامعه حق رو اشاره بده و فرهنگ حق رو عمومی بکنه، همگانی بکنه، تا اون متجاوز از میان برخیزد. اینکه در جامعه های ما خیلی جا تعجب است که جامعه دچار استبداد هر طی قرون هم بوده، دینش هم از خود بیگانه کردن، در دین حق حقوق رو تبدیل شده به دین تکالیف قدرت فرماده، و کمتر توجهی به اشاعه حقوق انسان در اون جامعه مشاهده نمی شود. حتی این سازمان هایی که الان این از حقوق بشر دفاع می کنن، اینا در تجاوز های اون رژیم اعتراض می کنن. این یک کار است، کار مهمی هم هست، قابل ستایش، اما باید که اشاعه حقوق را هم توی به کارهای خود چه قرار بدن. این جهر انسان ایرانی بداند که حقوق ذاتی دارد و این حقوق ذاتی رو یک دو سه چار اینا هستن. از در اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که از سببین بچه مشخص فرهنگ آزادی و دوستی عبارت این شد که ما اون چرا که خارج حق می شود اینها رو مفسدت بزنیم و به عنوان جانشین حق نپذیریم. برای همین جامعه هم یکی رو عمل کنه ببینیم که چقدر بعدش برمی
کنه.
آج کنم به شما بخواهیم ادامه بدهیم که باید انشاءالله در درس آینده ادامه بدهیم، ولی از وقت ما زیاد بیرون خواهیم رفت از یک ساعت. شاید برای شنوندگان شما خستگی آور باشه.
با اجازهتون اینو در گفتگو آینده ادامه بدیم. بله بسیار
خوب، امیدوارم که شنوندگان شما و همتنان عزیز ما توجه بکنن به اهمیت فرهنگ دوستی و اینکه گمان نکنن که یه چیز عجب غریبیست. نه، فرهنگ چیزیست که انسان میسازد، انسانی که این فرهنگ میسازه باید به این ترتیبی که عرض کردم شروع کنه، اختیار خودش به دست بیاره، خود رو حقوق بند ببینه، اون چرا از به خاطر هیچ چیزی هم از حق خودش نگذارد. این سه تا کار انشاءالله کارهای بعدی رو هم در بحث آینده گفتگو میکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای رئیس از وقتی که به ما دادید مجددن، و براتون آرزوی اوقات خوبی دارم.
روز شما خوب و خوش.
شب بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیسد در رابطه با تحولات ایران به خصوص نظر وضعیت بحران هسته‌ای یک سو و نیز به فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی و نقش آن و اهمیت آن برای امروز و فردای ایران توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.